نیاز داریم به 4 تا تخم مرغ متوسط، نه
بله
خیلی درشت.
بله
یه حدوداً 250 گرم آرد لازم داریم.
بله.
حالا اگر آرد رو پیمانه نداریم، پیمانه داریم، پیمانه، اگر ترازو داریم، ترازو، اگر هیچ کدومش رو در دسترس نداریم، از همه لیوان های دست دارایی که توی خونه هممون پیدا میشه،
چای میخوریم باش،
بله، از اونها میتونیم حدوداً 1/3 پیمانه، یعنی 2 لیوان به اضافه 1/3 اون لیوان رو،
بله،
آرد استفاده کنیم. باز از همون لیوان ها 3/4 لیوان یا حدود 150 گرم شکر لازم داریم.
بله.
بعد باز از همون لیوان ها 1 پیمانه، ما بهش دیگه میگیم پیمانه،
بله،
از همون لیوان هامون 1 لیوان آب پرتقال طبیعی. حالا پرتقال های الان خب میدونید بعض اوقات خیلی ملس هستن، بعض اوقات خیلی هم ترش مزه هستن. اگر ترش بود 2 تا قاشق خیلی یواشکی شکر بهش اضافه کنید.
خب شکر اضافه میکنم.
اما اگر که ملس و شیرین بود لازم نیست.
1 پیمانه آب پرتقال.
بله.
بله. دیگه.
1 قاشق سوپ خوری میخوایم که بیکینگ پودرمون رو باید اندازه گیری کنیم.
بله.
حالا خیلی ممکنه قاشق سوپ خوری نداشته باشن، چون قاشق خیلی گود و کاسه‌ای،
بله،
شکل ندارن. میایم 2 تا قاشق مربا خوری فرخالی تر رو انتخاب میکنیم. نمیگم کاملا صافش کنید.
بله.
اما خیلی پرو همچین پیمون
نسبتا
سرخالی پودر بریزه.
بله. خوب.
یه کوچولو بین 2 تا انگشتمون، ما تو اصطلاحش میگیم پینچ.
بله.
یه پینچ نمک میخوایم.
ما چی بگیم؟
شما بهش بگید بین 2 تا انگشت، البته اصطلاحش پنسه یا پینچه.
خب یه کوچولو اندازه بین 2 تا انگشت چی؟ نمک؟
نمک، بله،
نمک.
ولی سعی کنیم این نمک رو خیلی نگه نداریم بین 2 تا انگشتمون، باید نمکش زیاد شه.
آها، خب
در حدی که خیلی کوچیک.
بله.
یا نوک 1 قاشق چایخوری نمک، اینجوری بهتر.
خب چی کار میکنه این نمک برای کیک؟
این نمک کمک میکنه که آردیو که ما داخل این کیک میریزیم، چون مایهی مثل آب پرتقال داره، خمیر نمونه و کیکمون قسمت داخلیش خیلی حفره های پوچ و سبک رو پیدا کنه.
حالا مثلا میتونه برای نمک اون آب پرتقال هم باشه دیگه؟
ببینید چون آب پرتقال یه حالت اسیدی داره
که بعضی با نمک دوست دارن،
ما نمک میزنیم بهش که اون حالت اسیدی رو بگیریم.
خب
این از همین پرتقالایی که آب گرفتیم مجبوریم که بیاییم پوستش رو یه ذره رنده کنیم.
بله.
حدود 1/2 قاشق چایخوری هم رنده پوست پرتقال تازه میخوایم.
بله، 1/2 قاشق چایخوری فرمودید.
بله. علاوه بر اینا ما 1/2 و همون لیوان دست داره که شد پیمونمون،
بله،
روغن مایه میخوایم.
خانم منشیزاده صفحه من پر شد، کیک هنوز درست نشده. یه پیمانم روغن.
اصلا دیگه نگران نباشید خانم.
خب.
شوقی
دیگه؟
ما زرده و سفیده تخم مرغ رو میتونیم از هم جدا کنیم.
بله.
زرده ها رو با شکر خوب بزنیم. بعد از این که زرده رو زدیم، سفیده رو جداگانه در یه ظرفی که خیس نباشه، چرب نباشه، سره همزنمون خیس نباشه، چرب نباشه، آلودگی نداشته باشه، اینا هم باید به هم با هم همزن رو شروع کنیم به زدن. سفیده های تخم مرغمون همون یه کوچولو یه پینچ نمک رو میتونیم بهش اضافه کنیم.
بله.
بعد از این که کاملا شکل برف شد این سفیده های تخم مرغمون، کنار بذاریم. حالا زرده و سفیده رو با هم مخلوط میکنیم. آرد، روغن مایه،
بله،
و آب پرتقال رو به همراه بیکینگ پودر بهش اضافه میکنیم به تدریج و آروم آروم با یه قاشق پلاستیکی یا یه قاشق چوبی خیلی سبک همش میزنیم.
خب خیلی عالی. دیگه
آب پرتقال رو مرحله آخر اضافه میکنیم، همه مواد رو به آرومی با هم مخلوط میکنیم که پفمون نخوابه.
درسته.
پف سفیدمون نخوابه. در اصل قالبمون، حالا هر قالبی میتونه باشه، میتونه یه قالب تفلون باشه، میتونه یه قالب پیرکس باشه، میتونه قالب تودن باشه، میتونه قابلمه پلوپز باشه، با روغن جامد یا یه کوچولو کره چربش میکنیم. بعد داخل این روغنی که داخل قابلمه زدیم چرب شده،
بله.
حالا میاییم یا آرد سفید یا اگر آرد سوخاری تو خونه داریم میپاشیم کف قابلممون و دقیقا این قالبمون رو تکون میدیم که آرد اضافیش گرفته شه و مایه کیک رو میریزیم داخلش. فرمونم از قبل یه رو قبل گرم کرده باشیم با حرارت 180 درجه سانتیگراد،
بله.
یا شماره 4 گاز یا 350 درجه فارنهایت. اینو حدوداً 45 دقیقه داخل فر باید بپزیم. حالا گاهی اوقات فرامون تنظیم نیستن، ممکنه 45 دقیقه بشه 55 دقیقه.
درسته.
گاهی اوقات ممکنه فرم دمای مناسبی نداشته باشه یا درش خدایی نکرده یک کمی باز باشه، ممکنه تا حدود 55 دقیقه هم طول بکشه.
بسیار خوب.
بعد از اینکه کیکمون از داخل فر کاملا پخته شد، ما تا یک ربع اصلا نباید در فر رو باز کنیم، بنابراین هوای فرمون نباید خارج بشه.
چرا؟ این کارو برای چی می‌کنیم؟
داخل فر پخته شد، با یه خلال چوبی یا خیلی ها میگن خلال دندون، ولی من میگم یا خلال چوبی یا چاقوهای میوه خوری که خیلی تیغه نازک دارن، میزنیم داخل وسط قسمت کیکمون و میاریم بیرون. اگر هیچی به این چاقوه نچسبیده بود که دیگه کیکمون کاملا پخته شده، روش هم یکمی طلایی شده، میاریمش از فر بیرون، 5 تا 10 دقیقه داخل قالب بمونه و بعدش بر میگردونیم و اجازه میدیم خنک شه و نوش جان کنیم.
خیلی هم عالی. خانم منشی‌زاده عزیزم، بفرمایید که چرا در فر رو فرمودی چند دقیقه باز نمی کنیم که هوا خارج نشه؟ مگه کیکمون دیگه پف نکرده؟
ببینیم، ما یک رو به اولیه توی سرنوشت ساز ترین زمانیه که کیک داره پف میکنه.
اوه چه مهم.
پس بنابراین اگر در فرمون به هر علتی باز بشه، پف کیکمون خابیده میشه و این کیک حالت خمیر و حالت یک ورقه نازک میسخته ته قالب و زیبایی کار رو ازمون میگیره.
آها، من فکر کردم که شما در پایان میفرمید، شما در زمان پخت میفرمید که در رو باز نکنید.
بله، دقیقا.
خب بله، این خب خیلی منطقیه. خیلی متشکرم. نکته ای هست خانم منشی‌زاده عزیز؟
نکته خاصی نیست، فقط بعد از اینکه کیکشون پخت میتونن روش رو با یه مقداری پودر قند و حالا شربت پرتقال تزیین کنن، حتی میتونن با حلقه های پرتقال و یه دو تا برگ نعنای تازه که سبزی و لطافت رو به اون کیک بده میتونن تزیین کنن، میتونن یه مقداری پرتقال و پسته استفاده کنن.
هر چی که هست مشخصه که با این کیک یه عصرانه شیرین در انتظار خانواده است.
حتماً.
خیلی ممنونم خانم، لطف کردید. خدا نگهدار شما باشه.
زنده باشید.
مهمون تازه ما در سعادت آباد امروز رادیو تهران هستید. خیلی خوش اومدید. نیمروز پاییزیه و هیچ چیزی زیباتر از این نیست که شنونده رادیو پای این برنامه باشه. صدای شما پخش خواهد شد 2265-2465-2265-2466 و حرف شما خونده میشه 30,094. شما که خوب رانندگی میکنید، نکته مثبت رانندگی شما چیه؟
بنده در هنگام رانندگی کنار شوهر خواهرم میشینم، چون میخواستم بگم او خیلی رانندگیش عالیه، دست به فرمونش بیسته. یعنی میخواستم بگم هر وقت باهاشم مسافرت میریم یه سفر خیلی خوب، راحت، با شادی و ایمن داریم.
گفتن من بهترین راننده رو دایی خودم میدونم، آقای امامی، آقای محمد امامی، که به خاطر اینکه ایشون نزدیک 50 ساله که راننده هستن و همه قوانین رانندگی رو به خوبی رعایت میکنن و من هم کنار ایشون راننده شدم. 10 سالم هست که رانندگی میکنم. داییتون هنوز هم رانندگی میکنن؟
من بچه خلخال هستم، از سال 65 رفتم سرباز، از اون موقع تا حالا دستم ماشین هست، از پیکان گرفته پرای تا پژو نمیدینا تا حالا گوش شیطان کردیم، تا حالا یه نفر یا من جریمه خوب کنید یا مثلا یه خلاف را برن یا تا حالا اصلا و ابدا. این واقعیت تشویقی داره یا نه؟
معلومه که تشویقی داره. درود بر شما، خیلی متشکرم که شما شنونده برنامه ما هستین، یه راننده قانونمند و یه شنونده آگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت خانم شوقی و تمام زحمتکشان رادیو تهران. من خودم خب کمتر با راننده ها سر کار دارم و خب نمیتونم بگم که چه کسی راننده خوبیه، اما میخوام یه توصیه بکنم. خواهش میکنم از رانندگان عزیز، از همه، که حواستون به امثال منه که کمبینا و نابینا هستم خیلی باشه و سعی بکنید که درست رانندگی بکنید و حواستون خیلی به رانندگیاتون جمع باشه. علیرضا فرزندی هستم از استان اصفهان.
بله بله، دقیقا نکته درست رو اشاره کردید آقای فرزندی. خیلی متشکرم از این که این نکته رو فرمودید. یاد گرفتیم، سعی میکنیم که رعایت کنیم.
من رانندگی پسرم خیلی عالی سید علی عربی، واقعا رانندگیش اینقدر خوب، من خودم میگم بابا اینقدر چیز نکن، اصلا نه خلافی میکنه، نه بی احتیاطی میکنه، نه لعی میگشه.
یعنی دلتون میخواد که خلاف کنه، جریمه کنه و راهنمایی رانندگی، یعنی قوانینش رو رعایت نکنه، اینطور که میفرمودید. خدا حفظ کنه پسرتون و براتون و اجازه بفرمایید که من بتونم برای پایان بخشیدن به پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی صحبت کنم با جناب سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا. جناب سرهنگ جهانی به شما سلام می‌کنم، نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم شوقی، خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو تهران عرض سلام و روز بخیر دارم.
زنده باشید. جناب سرهنگ جهانی، ما درباره فرهنگ بالای رانندگی صحبت کردیم و همچنان هم صحبت میکنیم. پرسیدیم که کسی که رانندگی میکنه به ما بگه نکته مثبت رانندگیش چیه، اما میخوایم از شما بپرسیم که به عقیده شما که کارشناس هستید و مسئول هستید، رانندگی خوب در شهر و در جاده چه تعریفی داره و رانندگی خوب چه رانندگیه؟
بله، من به استدار شما و شنوندگان عزیز برسونم که ما در هر موضوعی، در هر فعالیتی، در هر کاری اگر بخوایم خوب و بد رو به راحتی تمیز بدیم و تشخیص بدیم و قضاوت بکنیم، باید مراجعه بکنیم به اصول، قوانین و مقررات مربوط به اون کار، مربوط به اون هنر، مربوط به اون راه. کسی که قوانین راهنمای رانندگی رو در حال استفاده از معابر، وسیله نقلیه توجه میکنه و بهش عمل میکنه، حتما باید بگیم این فرد یک کاربر ترافیکی خوبیه. حالا میخواد آبری پیاده باشه، میخواد راننده باشه، میخواد موتور سوار باشه.
بله.
کسانی که قوانین و مقررات رو یاد گرفتن ولی متاسفانه بهش عمل نمیکنن، چاره‌ای جز این نخواهیم داشت که بگیم اینا رانندگان خوبی نیستن.
نکته درستی. بله.
در صورت افرادی که روی خط قانون حرکت میکنن، به حقوق خودشون و به دیگران توجه میکنند و احترام بهش قائلن، اینا رانندگان خوبی هستند. شما نگاه کنید، همین الان که ما در حرکت هستیم میبینیم یک راننده مثلا وسیلهش رو در کنار یه وسیله دیگری به صورت دوبله نگه داشته، خودش هم جالب کنار وسیلهش وایستاده. حالا من چون دارم با شما مصاحبه میکنم رادیو، نخواستم با بلندگوی خود رو تذکر بهشون بدیم که حرکت کنه و سد معبر نکنه.
بله.
خب این ما نمیتونیم به ایشون بگیم که درسته بری سراغش ممکنه برگرده بگه من همین یه رفتار الان اینو مرتکب شدم، ولی همون یه دونرم نباید ما مرتکب بشیم. بعضی مواقع برخی از رانندگان برای ارتکاب تخلفات توجیهات مختلفی میارن. به هر حال کسی که میخواد یک کار اشتباهی رو انجام بده صد تا براش دلیل میتراشه.
همینطوره؟ بله.
الان چیزی که به عنوان راننده وسیله نقلیه در حرکته، اگه بخواد دیگران راننده خوب رو به روی اون فرد بذارن، همین الان باید یه نگاهی بکنه که من در چه معبری دارم رانندگی میکنم.
بله.
و سرعت این معبر چقدره؟ آیا سرعت من الان مجازه یا نه با رانندگی با سرعت غیر مجاز دارم رانندگی میکنم؟
در واقع میشه اینطور گفت که راننده خوب رانندهیه که نه قانون رو زیر پا میذاره نه به حقوق دیگران در هنگام رانندگی تجاوز میکنه.
آفرین. خلاصش رو اگه بخوایم اشارش رو بگیم همین فرمایش جنابالی.
زنده باشه.
ولی برای شنوندگان عزیز ما ممکنه بعضی انتظار داشته باشن مصادیق بگید. مصادیق بگید میشه الان کسی که بین خطوط حرکت میکنه.
بله، اشاره درستی.
و برای رفتن از این خط به اون خط راهنمای وسیلهش رو روشن کرده. خب این فرد ضمن اینکه داره قانون رعایت میکنه به دیگران هم اعلام میکنه حتمیت خودش رو، این راننده راننده خوبیه.
بله.
و اتفاقا یه پژو 206 در جلوی من الان خط حرکت رو با همین راهنمایی که زد و با احتیاط تغییر داد.
میشه پلاکش رو بفرمایید حالا که اسمشون رو نمیدونیم؟
بله، 3597 ایران 11، رنگش هم طلایی است.
شاید همین حالا دارن صدای ما رو از رادیو ماشینشون میشنون.
بله، اگه میشنوه صدای ما رو،
درود بر این راننده محترم.
درود بر این راننده ای که در بزرگراهی الان دوباره راهنمای سمت چپ رو زد، خط حرکتش رو در جایی که مجاز هم هست آروم آروم تغییر داد.
بسیار
خوب. خیلی با سرعت مناسب داره رانندگی.
خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی فرهنگ ترافیک پلیس راهبر ناجا، و از این اعلام پلاک خودرویی که رانندش راننده قانونمندی بود خیلی متشکرم، خیلی بجا بود. خدا نگهدار شما باشه. زنده باشید. اگه قانون رو زیر پا نمیذارید و موقع رانندگی کردن به حقوق خودتون و حقوق دیگران آگاه هستید، شما راننده خوبی هستید. ممنون از همراهی شما. خدا حافظ.
از پخش شبکه رادیویی تهران همچنان همراه شما ایم. ضمن خسته نباشید به همکارانم در برنامه سعادت آباد، امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. در ادامه با ما همچنان همراه باشید.
100 ثانیه با کتاب.
از خصوصیت اعتقاد به توحید این است که یک فکر و اندیشه ایست که خود به خود در انسان نوعی بودن و نوعی زیستن را به وجود می آورد. در اندیشه های انسان بعضی از اندیشه هاست که در انسان از این نظر که چگونه باید بود هیچ اثری نمی گذارد. از آن جمله اندیشه ها اندیشه چگونگی پیدایش شبان روز است. علمای قدیم معتقد بودند که زمین مرکز عالم است و ستارگان از آن جمله خورشید به دور زمین می چرخند. علمای جدید بطلان این نظریه را ثابت کردند که خیر، خورشید مرکز این سیارات است. آیا این اطلاعات در چگونه زیستن و چگونه بودن انسان تأثیری می بخشد؟ نه، در این جهت تأثیری ندارد. متنی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب خدا در زندگی انسان. خدا در زندگی انسان، عنوان 6 جلسه سخنرانی استاد شهید آیت الله مطهری در سال 1354 شمسی در یکی از مساجد تهران است. این مباحث بعد از سلسله مباحث دیگری با عنوان خدا در اندیشه انسان ایراد شده است و در واقع مکمل آن مباحث است. کتاب خدا در زندگی انسان توسط انتشارات صدرا به چاپ رسیده.
از پخش شبکه رادیویی تهران با شما ایم. دعوت میکنم پس از شنیدن پیام‌های بازرگانی، شنونده روایت اخلاص باشید. جوینا خود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرچی بال سد بچو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین، بیسکویت جوین گرجی با آرد جو، یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی، تونه ماهی کلاسیک ایلیکا. خوبه بدونیم دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
هراجستون، ماهی 6 روز هراجستون، 28 آبان تا 3 آذر، تا 50% تخفیف، هراجستون رفاه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
روایت اخلاص. بسیج نماد ایثار و جلوه اخلاص است. بسیج شوق تلاش و شور همت و خدمت است. هفته بسیج فرصت و بهانه‌ای برای زنده نگه داشتن ارزش‌ها و روح بسیجی در آحاد ملت، از قشر دانشجو و کارگر و کشاورز گرفته تا عرصه پزشکی. اما بسیج پزشکان به چه معناست؟ پزشکان بسیجی چه خدماتی انجام میدن؟ هدف از طرح بسیج پزشکان چی بوده؟ به نام خدا و سلام. امروز یک شنبه 3 آذر ماه و ما همچنان در هفته بسیج هستیم. هفته‌ای که مزین به واژه مقدس بسیج. ضمن گرامی داشت این هفته از همه شما عزیزان دعوت می‌کنم شنونده برنامه روایت اخلاص باشید تا در این نوبت بپردازیم به بسیج پزشکان. ما رو همراهی بفرمایید.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی. در همه این عرصه ها بسیج میتوانه به عنوان یک نیروی پرقدرت اثرگذار، به عبارت دیگر بسیج میتوانه دستگاه های مسئول را هم در جهت‌دهی، هم در هدف‌گذاری، هم در عمل یاری بده.
تاریخچه تشکیل بسیج جامعه پزشکی به حضور حماسی و مخلصانه پزشکان و پرستاران فداکار و بسیجی در دفاع مقدس برمی‌گردد. در اون روزهای آتش و خون که پزشکان و پرستاران زیادی با حضور فعال و مستمر در خطوط مقدم نبرد خدمت رسانی می‌کردند و در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های صحرایی به مداوای رزمندگان می‌پرداختند.
بسیج لشکر مخلص خداست و روایت حماسه بسیجیان در همه زمینه‌ها روایت اخلاص است. در هفته بسیج روایت اخلاص رو بشنوید از شبکه رادیویی تهران.
سوخت قلب ما جایی نمیمونه برای ترس، از بس که دل هامون پره از غیرت و ایمان. ما پاسبان راه استقلال و آزادی، ما حافظ جمهوری اسلامی ایران. شرمنده ایم از خون اونهایی که جون دادن، تو قلب ما جایی برای ترس و ذلت نیست. سوار قوم احلام حسن هستی، برای ما شیرین تر از شهد شهادت نیست. توفان غیرتیم چون سیل میرسیم، فکر رهایی بیت المقدسیم. قلاف سر پنهان چو آتشی، لب تر کند ولی شمشیر می کشیم. از جان گذشته ایم در جنگ تیم و خون، تا آخرین نفس نفت و سامدون. برد نابرابری دلاوری دلاوری، بسیجیان حیدری.
شنوندگان عزیز و همراهان محترم، در این برنامه در خدمت سرکار خانم مینو اصلانی، مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور هستیم و پیرامون سبک زندگی و مهارت‌های زندگی صحبت‌های خانم مینو اصلانی رو به اتفاق خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، موضوعی که امروز به اون میپردازم بحث سبک زندگی اسلامی ایرانی و تبیین این نوع زندگی که مایه آرامش و حرکت هست رو در بسیج جامعه زنان حضورتون توضیح میدم. ما در بسیج جامعه زنان برای تبیین و ترویج این سبک زندگی که حلقه گمشده امروز همه دنیا هست و در واقع دنیا از این زندگی های سخیف به سطوح آمدن، از بحث در واقع از بین بردن نهاد خانواده در فرهنگ غرب بسیار خسته و رنج دیده هستند. بنابراین ما در ایران اسلامی با توجه به اینکه بنیانهای خانواده بسیار مستحکم هست و باید از این استحکام بنیان خانواده ما حفاظت و حراست بکنیم و اون رو تبلیغ بکنیم برای اینکه بتونه دنیا رو با آرامش برسونه. بنابراین در مجموع ما در طول سال، حداقل سال گذشته و امسال، بیش از 35,000 کارگاه سبک زندگی برگزار کردیم برای خانوم ها که در واقع در دو بخش جوان و دختر خانوم هایی که در آستانه ازدواج بودن و عزیزانی که ازدواج کرده بودن، در دو بخش این آموزش های سبک زندگی رو برگزار کردیم. این کارگاه ها با حضور متخصصان و مشاوران اسلامی شکل گرفته تا ما بتوانیم نحوه برحال تقویت و استحکام خانواده، مشاوره های لازم رو به خانواده ها ارائه بکنیم. همینطور مهارت های زندگی رو ما یک کارگاهی به نام مهارت های دخترانه داریم که برای دختران 16 سال به بالا مهارت های زندگی رو در واقع آموزش میدیم و به صورت کارگاهی به سوالات اونها پاسخ میدیم. بنابراین همه یه تلاشمون این هست که سبک زندگی اسلامی ایرانی رو با مؤلفه های بومی خودمون، با مؤلفه های فرهنگی خودمون به نسل جوان منتقل بکنیم تا بتونن ازدواج های به هنگام، به موقع، پایدار و انشاءالله سعادتمندانه داشته باشن. که در این زمینه ما دوره های مشاوره اسلامی رو برگزار کردیم. در حال حاضر 700 نفر از دانش آموختگان رشته های مختلف روانشناسی رو تحت تعلیمات روانشناسی اسلامی قرار دادیم و انشالله بنابر این داریم که در سه سال آینده هر پایگاه مقاومت خواهران یک مشاور اسلامی داشته باشه. یعنی ما نیازمند قریب به 20,000 مشاور اسلامی هستیم در آینده که هر پایگاه مقاومت بتونه از مشاوره های دینی متخصصان استفاده بکنه و انشالله در جهت تبلیغ سبک زندگی اسلامی ایرانی و ترویج اون بتونیم قدم